بسم الله الرحمن الرحیم. فقه حکومتی استاد موسوی، جلسه 253، 29 فروردین 1401.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی
اللهم عجل بنيك الفرج وجعله من خير أمانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. ما خیلی اجحاف کردیم و باید قبول رو کنیم اجحاف که کردیم در حق این فریضه الهیه رو، و وقتی که میخونیم میبینیم آقا این با این که فریضه یه که زمینش رو شاید خیلی نداشته باشیم، اشکال نداره، ولی با وجود همه اینها بدونیم، حتی اول بدونیم که ما یه پدیده داشتیم به اسم جهاد که جزء زیست بود، اصلا سبک زندگی اون موقع، یکی از اعمالی که یه آدم مسلمان بالاخره در طول سال انجام میداده چی بوده؟ یه جنگی هم میرفته دیگه، آره. حالا حج یه بار کلا موجود بوده، ولی جنگ بوده دیگه. تصویر اینطوری ما نداریم، ما تصویر اینطوری از زیست اسلامی نداریم، و خب طبیعه دیگه، ما به این نقطه رسیدیم. چرا رسیدیم؟ از ذل و خزی و حقارت و ناتوانی اقتصادی و مالی و همش به خاطر اینه که پدیده به اسم قتال رو از صحنه زندگیمون حذف کردیم و رفتیم چسبیدیم به اون زیست راحت طلبانه دنیا گرا. چه میگیم؟ داستان میگیم، حرفای الهی و معنوی و اینا هم میزنیم، ولی واقعیتش اینه که از جنگیدن میترسیم، از جنگیدن میترسیم. برزو الى مواجعکم، تعبیر خیلی قشنگیه، یعنی چی کار میکنن؟ میرن میچسبن به، نمیگه فقط میچسبن برنه، بله برزو یعنی میان بیرون آشکار میشن اینا، ولی این تعبیر تعبیر طنزیه، یعنی اینها مبارزان کجا هم؟ در رخت خواب هم. تعبیر شیرین دوگانه آیه کریمه برزو الی مضاجعهم، یعنی اینا برانگیختگان در رخت خواب. این حکایت امروز جهان اسلام. وقتی که میگیم سیاست خارجی، همه دنبال چیزای دیگه میگردیم. سیاست خارجی ما چیه؟ ولی اون برای دیگه، وقتی که میگه بحث سیاسی، سری میگه مطالعات استراتژیک. مطالعات استراتژیک هم به شدت هویت نظامیان امنیتی داره. دیپلماسی، آقا من جنرال نیستم، من دیپلماتم. دیپلماتای اونا نظری پردازه جنگن. قشنگ میفهمه الان اینجا، یعنی حوزه نظامی امنیتی با حوزه سیاسی و دیپلماتیک خیلی با هم دیگه فاصله ندارن، توی یک افقن. بله، یه ابزارهای نرمی شما لازم داری برای پیش بردنه، یعنی همیشه لازم نیست سلاح بکشی، بعد وقتا بدون سلاح خیلی کارا میشه. اتفاقا کسی که کار نظامی داره میکنه باید این چیزا رو بدونه، یعنی بخش اعظمی از کار نظامی چیه؟ فریب دیگه. بخش اعظمی از کار نظامی در پیدا کردن نقطه راهبردی، این چی رو بزنم، اصلا کلا آب اینجا رو ببندم، راه کدوم راهو ببندم، از کجا شروع کنم حمله کردن، و با کیا برم ببندم، با کیا نبندم، با کیا صلح کنم، با کیا بجنگم، همه اینا مطالعات راهبردی و استراتژیک و سیاسیه. متخصصین حوزه نظامی الان تو دنیا کیان؟ اونایی که مثلا میگید متخصص تو پتانک و اینا چجوری بکارن، ادوات چجوری بکارن، نه، ولی نظامی به معنی واقعی کلمه آدم استراتژیکیه. میگه جنگ رو از کجا شروع کنیم؟ با این کشور رو باید صلح کنیم، فعلا نیاز به آذوقه داریم، آذوقه رو از کجا بیاریم، خطوط تدارکاتی چجوری تامین کنیم، پل کدوم پل رو باید بزنیم، اول به کجا حمله کنیم، قمازدیم اون نیروی نظامیش رو میاره، با فلان کشور ارتباط داره. لذا اگر از من بپرسن آقا به نظر تو استراتژیک ترین آدم های ایران کجا هن؟ کیا اندیشه سیاسی دارن و سیاسی به معنی بین المللی میتونن بفهمن چجوری میشه تعاملات استراتژیک کرد؟ کیا؟ میگم نظامی هم. تو ایران دیپلومات ها که کلن ارزش چندانی نداره، ولی فهم راهبردی و استراتژیک نداره. فهم راهبردی و استراتژیک تو آمریکاش هم همینه. دیپلمات حرفه‌ای کسی نه، دیپلمات حرفه‌ای اونجا مثلا یه آدم مثل هنری کیسینجر، خب، یا مثلا شخصیت اصلی راهبردی اونا، کسایی که اصلا کلا اونا جنگا رو طراحی می‌کردن، با این بجنگ با اون نجنگ، اینو اینجوری کن، اینو اینجوری بیا زیر سلطه، این با این اینجوری درگیر شو. حالا وقتی جنگیدن با فلانجاست، به این میگن آره یه استراتژیست آمریکایی.
مثلا نفیو نفیو
توی جنگ
اقتصادی
اونا بخش جنگ اقتصادی آخرش حل نشه چی میاد مثلا؟ یعنی اون یه نیا کنیم تای قصه سلاحه، یعنی اول قصه هم سلاحه، یعنی اون جنگ اون تهدیدهایی که طرف داره میکنه.
حالا فرضون این سختی رو تهدید بنیادی کردن اصلا درسته؟
همینه آخه، واقعی دنیا غیر از این نیست. طرف مقابل نمیذاره این چهره سخت رو ببینی، امن داره به خاطر که چی؟ میخواد تو بره باشی.
نه من مزدورم اون چیز دیگه هست. از آنه که خب یک فضای استراتژی وزن کشی میکنن، یعنی زورت میرسه نمیرسه میگاه، بعد که ادبیات جواد ما اون جبه ایدئولوژیک ما اینجوریه که آقا بزن دیگه اینجا باید بزنی.
حالا بزنین کنار، من تو همون استراتژیکش هم بزنین بیشتر بگم، نه تو زمین استراتژیک این جنبه استراتژیکه کشور مستعمره ای که زیر سلطه است و نمیخواد بجنگه، که بزنم اون که الان مسلطه دیگه، اون الان مسلطه، اینجا رو گرفته، اینجا رو گرفته، اینجا رو گرفته، اینجا رو گرفته، درسته؟ منم که الان زیر چی ام؟ زیر فشار آتیشم. خب الان بجنگم نجنگم، بجنگم که چی برم صلح کنم؟ خب صلح کنم که منو گرفته باید پیشروی میکنه. آدم استراتژیک میگه خب من اینجا بودم، درسته من الان توی تو موقع ضعفم، ولی میتونم غلبه پیدا بکنم، یه منبر از این گوشه باز میکنم میرم اونجا فلان نقطهشو میزنم، این برگرده بره اونجا، من این منطقه رو چیکار کردم؟
باز دیگه کردم.
آره با معادله رو بکنم،
مادی و فلان اینا
رو بکنم. جنگ نظامی همینه، جنگ همینه، امیرالمومنین قطعا نقشه میکشه، همون اکرام هم نقشه میکشید، اردوگاهشو میزنه، خب اینجا اردوگاه میزنیم،
جنگ بعد
بله یا کن. ما اصلا کلا محل درگیری کلی با هم دعوا میکنن سری که محل درگیری اینجا باشه، اینجا باشه، تو احد خب چه تنگر باشن جای دیگه رو بستن. بله بعد که بله مطمئن بودن اینا میان این بر، خب اولا نقطه، بعد جای سپاه، بعد نوع آرایش جنگی، خب اون یه وقت دیگه هست مجبوری به جنگی. یه وقت هستش یه آن سوال اول اینه، تو میخوای در مقابل این جریان مقابل اینا بایستی یا نمیخوای بایستی؟
همین دیگه مدار ایدئولوژیک چیز
کنه. آقا اونم که ایدئولوژیک نیست، یه گروه 10-20 نفر هست، خب میخواد به قدرت برسه، میخواد به قدرت برسه، هزینه جنگیدنشو میده دیگه، میگه آقا من میرم میزنم داغم میکنم بعدش هم چیزی گیرم میاد. خطرناکه، نه بی عقلی برای نمی کنی. شما مثلا میگی آقا من یه ضربه چی میزنم؟ نه میریم جلو. الان من میگم الان فعلا با بسم الله جهاد رو گفتیم، جهاد به معنای شهادت طلبی هست یا نیست؟ نیست، صرفا شهادت طلبی نیست، یکی شهادت طلبیه.
خب مثلا
از اول معلوم نبوده که قرار بجنگی.
قرار بوده برم همین من جنگ کنم.
نه مثلا آیه میفرماد که یکیشون رو ما به شما وعده دادیم که حالا یا کاروان نجاری یا مثلا جنگ.
نه تازه اون که بعدش این اصلا اینو کنیت این که دارن میرن یه کاروان تجاری که احتمالا 40-50 تا هم نظامی داره بگیرن اونو بگیرن بعدش
نهایتش
میگه
از اول من نمیم رو بگیرن بعد که رفتیم اونجا شرایط مثلا داره شده رو
بعدش هم کنم اونجا شرایط خواست بود من خدا نگارم خواست اینا بجنگن چون
بعد جرأت نمی کردن دیگه رو یه دفعه گفتم ما که اگه میدونستن اینا با این هیبت اومدن اصلا نمی اومدن خارج بشن برای جنگ.
این لشکری و اونا رو کم میدید و اونا رو زیاد میدیدن.
بعد آره آیه ما خوندیم میگه این آیات اول سوره انفال بود ما به سبب انفال خوندیمش. نکته اصلی اینه اگر حالا یه طرف طرف مسلمانان که صاحبشون این بود که اگه میدونستن کل قریش با حیثیتش بلند شده اومده برای جنگ شاید نمی اومدن. یه طرف پیغمبره شما این پیغمبر چجوری داره میاد پیغمبر میگه آجون نیا کن این امروز نهید به جنگ فردا چی؟ اومده کمان که اومد تو جنگ احد دیگه درسته؟ فردا میاد با خاک اکسام و کمان که تو جنگ خندق اومد تحلیل راهبردی داری میکنه به استراتژیک. آقا شما یک جریانی بخواب شما یک جریانی خب میخوای این سوال اوله میخوای میخوای سلطه پیدا کنه به کل این منطقه خب ولی یه دونه قدیمی فعلا هم یه دونه شهر داری میتونی به این نقطه برسی اون کسی که میگه آقا فعلا این جریان مسلطه ما هم نمیتونیم این یعنی سلطه موجود رو بپذیری هیچ استراتژیستی اینجوری فکر نمیکنه تیپای استراتژیک نگاه میکنه که خب همه اینایی که شدن سلسله های بعدی همه اینا که شدن یه حکومتی رو کشیدن با یه حکومت دیگه اجازه بودشن اینا استراتژیستن دیگه اون که دیگه همین سلطه رو بهش خدمت کرده بوده که تیپای استراتژیک آدم های عادی هست تیپای استراتژیک به این فکر میکنه آقا نادرشاه اگه باشی آقا محمد خان قاجار اگه باشی شاه اسماعیل صفوی اگه بخوای باشی چی کار میکنی؟ آرتوغرال اگه بخوای باشی خب الان نظام سلطه اینه اینجا فلان جز اینا خب من یه گروه درست میکنم بعد با این گروه میذارم ریسکم داره اشکال نداره از اون ورشم پادشاهی به دست میاری سر جاش من اصلا روی شهادت طلبی نفع نمیخوام بکنم برعکس میخوام بگم این صدر قصه است
خب
دیگه اما صدر قصه یه که ذهنش عقلانیت استراتژیک هست
چند درصد
بالای 70-80%.
یعنی اینکه میره مثلا اونجا
یعنی 20% که شما ریسک میکنی
حالا اینکه مثلا میره اونجا پیاده میشه بعد کشتیهاش آتیش میزنه یا مثلا
بعدا همین دیگه نیروش دیگه برعکس به خاطر عقلانیت استراتژیکشه چون میگه اگه کشتی را آتیش بزنم اینا چیکار میکنن یکی دیگه جونشه برای نجات دادن جون خودش هم برای این منطقه چیکار کنه حفظ کنه کاملا عقلانی رفت جلو پیغمبر به نظر من بله یک عقل الهی دیگه پشتش هست که اصلا تو کوتاه نیا زیر زور ما اول از اولین چیزی گفتیم قالو رب بنا الله ثم استقام این نقطه اوله بگو آقا من میخوام زیر سلطه طاغوت نرم ولی تو گفتی زیر سلطه طاغوت نمیری تمام قصه اونا میان نابودت میکنن پس بدون که باید آماده جنگ بشی امام خمینی موقعی که انقلاب کرد میدونست دیگه آمریکایی‌ها چه بلایی سر ما در میارن دیگه آماده شد دیگه و بدون از قبلش بدون اون آدمی که راهبردی و استراتژیسته از قبل از اینکه انقلاب بکنه میدونه تو انقلاب میکنه یه جریان مستقل میخواد پدید بیاره همه از داخل و بیرون شروع میکنن به حمله کردن به و اولین مشکلی که باهاش مواجه خواهی بود مشکل فرهنگی و اقتصادی نخواهد بود مشکل چیه نظامی و امنیتیه کنارش اقتصاد و فرهنگت هم میزنن پدرت در میارن سوراخ سوراخت میکنن با آماده باشی دیگه آماده اون کسی که پرچم لا اله الا الله رو میخواد بلند کنه لحظه اول باید بدونه که همه خواهند زدش و درگیری نظامی خواهد داشت حالا سوال اینه کی وا میسه پایین پرچم کسی که اعتقاد به خدا داره وگرنه راحت کوتاه میاد اما آیا اهل محاسبه باید باشیم قطعا کدوم جنگ پیغمبر بدون حساب کتاب تو جنگ احد چرا تو اون نقطه خاص چرا کنار کوه یعنی شما پشت سر خودت چیه کوه یه تپه است بالا اون تپه گفتی آقا مواظب باش از این گوشه کسی نیاد بقیه راههای به مدینه هم همه چیه همه بسته است اینا لشکریانشون انقدر زیاد نبود که بتونن دور تا دور معمولا هم چیکار کنم؟ محاصره کنم. جنگ بعدی آره دیگه، اینا جنگ بعدی چجوری تونستن محاصره بکنن؟ کل جزیره العرب رو جمع کردن، همه رو جمع کردن تا دور تا دور محاصره کنن. شما وقتی اونا همه رو جمع کردن یا الان وقت جنگیدن نیست، بعد چیکار کنیم؟ خندق می‌کنیم. الان خندق می‌کنیم. حالا اون لحظه که داشتن خندق می‌کردن همه چی می‌گفتن؟ تمام کارو تمام، اینا اومدن خلاص. بله باید ایمان صفر باشه، ولی کلن ما تو جنگ خندق نجنگیدیم که. جنگ خندق اصلا کلن دفاع بود، تو احد هم دنبال دفاع بودیم، درسته؟ تو بدر هم کسی دنبال جنگیدن نبود، همه اینا دور رفته بودن که بگن آه یه گروه کوچیک هم میذاریم پدرشون نمیام غنیمت رو گرفتیم خلاص. بعدش که دیگه اینا حتی بعد از جنگ احزاب هم چیکار کردن مسلمان ها؟ یه عملی فرهنگی انجام دادن عملا که صحنه یه مدار تغییر کرد و بلکه صلح حدیبیه امضا شد و صلح که کردن اینا گفتن اول از همه بذار دوربرمون رو درست کنیم. یعنی چی؟ دمار از دوگار این یهودی ها در بیاریم، چون اینا مشکل برامدن، اینا دشمن نزدیک هم، دشمن نزدیک هم رو ترتیب شد بدی پدرش رو در بیاریم فاتحش رو بخونی، بعدش که با خیال راحت میتونی وارد مراحل بعدی جنگ بشی. خلاصه این قصه این که نه حساب کتاب داره، ولی مسئله اصلی اینه که شما درگیر با سلطه و قصه بدست آوردن و قدرت و مسلط شدن لیو زهره و علی دین کله لیو زهره هو که کلسه قبل کنیم، این لیو زهره هو رو جدی گرفتی یا نه؟ نه ما دنبال اظهار، اظهار چیه؟ این غلبه هست دیگه.
بذار ببخشید در دامن این تمدن بعد 360 درجه ما رو عبرت کرده، یعنی
کرده
یه دون اظهار دیگه.
آره اون که موضوع
اظهارش تمدنیه، خون از دماغ نمیاد. نه میتونم باشه پشتش اگر که نیرو نظامی هست حرفی نیست، ولی اظهار تمدنیه. الان با من جنگیده، الان با من عرب حسین
جنگیده. خب چجوری جنگیده؟ الان شما تو هم به اون کشور خودمون بگیم نفت بخش اعظم از مردم شما چیه؟ چه مدد اقتصادی اینطوریه؟ درسته؟ بیشه این مشکل کجاست؟ نمیذارم تو اصلا نزده نمیذارم باید تجارت بکنیم با کشور اقرابه. چرا؟ نیرو نظامی گرام میکنم همه رو تحقیم میکنم که همه دنبال پولن. چرا اروپایی با شما تجارت نمی کنن؟ چرا؟ چون مدد اقتصادی ما بده؟ نه بخاطر
حرفی نیست. این که نیرو نظامی مهمه، این که جهاد مهمه حرفی نیست، مطمئن که در صدر ارزش ها و اصول این مشکل اینه.
نه 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 اینو الان توضیح میدم. سوال اصلی اینه، شما هر نقطه رو انگوش بزنی من نشون میدم که ریشه قصه به هم گرده سلطه نظامی طرف مقابل. الان مشکل اقتصادیه دیگه، درسته؟ مشکل اقتصادی ما از کجا شروع شده؟ از اینکه ما با هر کی بخوام مراوده بکنیم طرف از آمریکا میترسه. مشکل فرنگی رو توضیح میدم، واقعیت اینه کسی که بی‌حجابن. آها چرا بی‌حجابن؟ به خاطر این که نه به خاطر ماهواره نیست، مسئله بی‌عفتی نیست، مسئله حتی ماهواره نیست.
چرا اصلا بی‌کلاس
نیست؟ واقعیت اینه اکثر جامعه شما میخوان با کلاس باشن. این دختر خانم و اون آقا پسر این تیپ و قیافه رو تیپ و قیافه با کلاس میدونه. آفرین، همه توضیح میدن چی میشه که این تجربه فرهنگی شکل میگیره. حضرت امام یک کتاب داره در مورد بحث فرهنگ، بخونید این کتاب. تأکید از خیلی نقطه خوبی رو امام پیدا کرد. امام میگه میدونید مشکل اساسی فرهنگی ایران چیه؟ شما میگید نه مشکل اعتقاد به خداست. نه اعتقاد به خدا اینا درست، ولی از اون مهمتر، مهمتر تو صورت نه توی عمق. درسته؟ تو عمق برسیم من همه اون حرفای شما قبول دارم. تو صورت مهمترین مشکل استقلال فرهنگیه. تا وقتی که شما تحت مرجعیت فرهنگ اونور دنیاست، حجاب و مشروب خوری و کثافت کاری اینا همچنان تو جامعه هست. الان مشکل اصلی که شما باش مواجهه حالت طبیعی فحشا تو جامعه نیست. اگه حالت طبیعی بود مثل قبل که حلش می‌کردیم، کار نداشت شبگردنش. الان مشکل اصلی که تو جامعه نمیتونی با این چیزا برخورد بکنی، مرجعیت تمدن غرب، نه مرجعیت دنیای غرب. یعنی دنیای غرب مرجع بر. چرا مرجع؟ به خاطر پیشرفت تکنولوژی که نه عزیز من. همه این امورات برمیگرده به اینکه شما مغلوبی. افتخارتون تو مقدمه توضیح خیلی دقیق میده. ما هم اینجا میخونم. اون قومی که سلطه پیدا بکنه از نظر نظامی، فرهنگش هم تبدیل میشه فرهنگ مرجع بعد مدتی. حالا یکی از یه روز سلطه بدم اون یه سلطه منافس هم وجود داره، مثلا روسیه اگه به جای حمله میکنه یا آمریکا قدرتمندتر از نظر نظامی هست، ولی اونو بدون اون روزی که چین تبدیل بشه به سلطه برتر دنیا از نظر نظامی، مطمئن باش فرهنگ چینی هم تبدیل میشه به فرهنگ برتر. علمش هم پیشرفت میکنه، اقتصادش هم پیشرفت میکنه، در سایه همون سلطه نظامیشه. هم علمش هم علمش هم اقتصادش همه چیزش در سایه اون سلطه نظامیش پیشرفت میکنه. چرا آمریکا مهمترین؟ الان آمریکا واقعا قدرت شماره یک فرهنگی دنیاست؟ قطعا نه. قدرت شماره یک اقتصادی دنیاست؟ قطعا نه. بیشترین تولید اقتصادی رو اصلا آمریکا نداره. شما الان تو آمریکا چقدر میگی تولید اقتصادی داری؟ آمریکا اصلا تولید نداره تو کشورش.
میاد خودشو بزرگ نشون میده دیگه.
نشون میده. خب تو که میدونی ما همه آدمای دنیا میدونن آمریکا اونقدر که نشون میده بزرگ نیست. چرا امریکا قدرت بزرگی رو سر دنیاست؟ بخاطر دلار. همه دلار میگیرن. امریکا ماشین تولید کننده دلاره. تولید کننده چیز دیگه ای نیست اون صورت. بله حالا یه مایکروسافت و چی و فضا این مجازی اینم ابزار سلطه چیه؟ خیالی و موهومه. خیال موهوم به این معنی که شما واقعا تایتای چه نیازه به موبایل و این چیزا داری؟ اون ابزار اساسی سلطه که باعث میشه دلار همه جای دنیا توزیع بشه چیه؟ سلطه نظامی شده. سلطه نظامی تو خاورمیانه. ابزار این که دلارش داره همچنان جا به جا میشه یعنی که سلطه داره به اروپا.
سلطه نظامیش هم همچنان زیاده. مگه من روسیه سلطه نظامیش کم بوده که نام کشه که از خود خوب باشه.
سلطه نظامیش
شوروی
با سلطه فرنگی خوب باشه. شوروی واقعا در مقابل سلطه نظامی هم که هیچ بود. اصلا بونه که شخص شوخی بود.
جنگ
جنگ آمریکا و شوروی تو خود شوروی که نبود، تو کشورهای حاشیه شوروی بود. جنگ با خود شوروی که نرسید. خب فقط افغانستان نبود، کل اروپای شرقی یکی از دست چی؟ آلمان، روسیه و شوروی تا آلمان رسید به جایی که آلمان دو تیکه بود، آلمان شرقی آلمان غربی. یعنی روسیه تا کجا بود؟ تا خود برلین، شهر برلین دو تیکه داشت، دیوار داشت وسطش که این برش تابه شوروی، این برش تابه. چجوری این شکلی کردن؟ همه شو با عملیات مختلف، با آمریکا با مدل دیگه شروع کردن عملیات نظامی کردن. عملیات نظامی رو آورد با همین مدلی که ما داریم میکنیم. یه عده تو خود اون کشور تحریک کرد، مسلحشون کرد، با تانک اومدن، با چی اومدن؟ با همین مدلای حرفه‌ای‌تر. آره با همین مدل ها روسیه مون با این چجوری برخورد کنه، با اون چجوری برخورد کنه منفعل شد. بله استراتژیست‌تر بودن آمریکایی ها به خاطر اینکه میراثدار یک دوره استعماری گسترده بودن از انگلستان و آمریکا. محصول همه این هاست دیگه، همه مستعمرین بلند شدن رفتن اونجا، کل دانش و تجربهشون بردن اونجا. خب روسیه اصلا قابل مقایسه نبود. قدرت استعمارگری امریکا مرتبه پیشه، ولی آخرش با اون قدرت نظامیش بودش که شما میگید در جنگیدن روسیه با آمریکا جنگ سرد. یعنی چی؟ این موشک میساخت، این موشک میساخت، اینجا از اونو درگیر میشد. چرا؟ چون یه بار جنگ جهانی دوم شده بود، اینا به این نتیجه رسیدن که نمیتونن درگیر بشن، ولی الان ببین دوباره شروع شد. دنیا همیشه این دنیای که آبادا توش تکون نمیخواد، دنیای تک قطبی بود که آمریکا توش حاکم بود. این ذهنیت کامل رو دارین کنار. همین دنیای تک قطبی هم هر روزی یه روز تو سومالی، یه روز تو عراق، یه روز تو افغانستان، یه روز تو درگیری بود، جنگ تو خود جنوب چین، نپال جنگ، توی ویتنام جنگ بود. کیوف جنگ نبود، ولی با اینکه دنیا تک قطبی بود. قاعده اصلی اینه ها، کسی که سلطه پیدا کنه از نظر نظامی فرهنگشو تبدیل میکنه به فرهنگ مسلط با پول با قدرت با زور و هر چیز دیگه.
خب انقلاب اسلامی چه جوری تحلیل میکنه؟ اون که دیگه انصافا ارتش و نمیدونم این
هنوز مسلط نیست.
نه
هر چقدر سلطه شما
میگم این که امام خمینی تونست شاهو بزنه چه جوری تونست بزنه؟ قدرت نظامی که دست اون طرف بود.
سر جای خودش من میگم شما هم تو کل این تحلیل ها یه مسئله استثنایی رو داریم میاریم بالا.
قاعده که خمینی و انقلاب به این بزرگی استثناش باشه قاعده درستی نیست؟
باید سر بزنم بریم جلو تو همون
بچه ها. اصلا یه سوال، این نگاهی که سلطان رو شما نظامی تفسیر میکنید این تنها نگاهه یا یعنی که من میتونم میگم وقتی میگه العلم سلطان، سلطان فرهنگیه
این داره اون مجازن داره از اون سلطانی که توی این همه روایتشو خوندیم استفاده میکنه توی سو اصدر سلطان به سیفه. علم هم باید داشته باشی، بله فرهنگ هم باید داشته باشی. در مورد حرکت حضرت امام هم یا کنید دوستان، همین امامی که با مجاهدین خلق کنار نمیاد، اگر که همافرا نمیامدن و اگر که شما نمیتونستی واقعا نیروی نظامی موجود و جمع جورش بکنیم قطعا انقلاب شکست
می‌خورد. اگر که یعنی دوام اون مؤخره، یعنی شما این کارو فرنگی رو این جلو اونا براش میان خودش.
واقعیت اینه که من به نظرم شما با معادله حل شده دارین مسئله رو تحلیل می‌کنین. این اتفاق توی هیچ کدوم از کشورهای دیگه دنیا نمیتونه نخواهد افتاد.
چرا استثنا می‌کنید؟
دلیل اصلی نمی‌دونم، من یه جلسه صحبت کردم دوباره الان مجبور می‌کنی گفتم. آها اتفاقا تو جلسه نبودیم.
چرا؟
خب واقعیت اینه ما تنها کشوریم که توی همه دنیا خمس داریم. بله بگو یک جای دیگر رو بگو که یک جریان، ما یک جریان به اسم روحانیت داره امتداد حاکمیتی مردمی پولم داریم خودمون. چشم یه چیز دیگر تو دنیا
اجازه شما
جلسه
قبل در
مورد
اهل بیت
فرمودید
که ما اصلا
من یکی یکی بریم
جلو
یکی بریم جلو دیگه. من میگم
اصلا بگید که چیز نه پیام
ما الان ما اورد نداریم با خیلی از مثلا کشورها تمام ولی چیز کنیم این مشکل فرهنگی مشکل نظامی. الان مثلا فرض کنیم همین افغانستان الان که دیگه دست سلطان آمریکا نیست که، خب الان ما اورد نداریم ما افغانستان تجارت
از آمریکا هم زدن اون الان همین طالبان توافق کردن با آمریکایی ها. کل دنیا زیر سلطه این هست. آقا اصلا کلا شوخی داریم میبینیم دنیا مگه دو فرهنگی بریم مثلا فیلم همونو بدیم مگه به اجازه میدن؟ بله شما سعی کن تا جای ممکن بری، ولی این که دیپلومات من نتونسته بره توی فلان کشور آفریقایی فلان معامله رو جوش بده به خاطر این نیست که اون آدم بی ارزه. اتفاقا اون از من و همین دیپلمات آقای روحانی رو مقایسه میکنم با اون دیپلمات آمریکایی، این به مراتب بیشتر اهل تلاشه. اما مشکل اصلیش اینه
اینکه ترسو ترسیده خب یا آمریکا یه دکمه بزنه با اینکه
دروغ نمیگه مگه راست میگه دیگه.
روسیه میترسه
روسیه میترسید شما رو دید چیر شد. باور کنید روسیه میترسید شما رو دید چی شد. میگن خود استراتژیستای روس میگن
هر الان یه شیر هم شده باز این بازارشو بگیریم.
چی؟
ما بازارشو
بگیریم. واسه ترس نه دو تا نکته شما دو تا چیز دارین با هم قاطی میکنین. یعنی شما پروژه های یا کنین دارید با پروژه فرهنگی و اقتصادی نفی میکنین پروژه نظامی رو
نفی میکنین
بیو ما هر نه موافق. حالا واسین پروژه های زیر ساختی الزاماً پروژه های مقدم در عملیات نیستن. این ادعا رو شما دارین نقد میکنی که از نظر عملیاتی عملیات فرهنگی و تربیتی مقدم است بر عملیات اقتصادی و این مقدم است بر عملیات نظامی. من دارم میگم از نظر عملیاتی عملیات نظامی مقدم است بر عملیات اقتصادی و عملیات اقتصادی مقدم است بر عملیات فرهنگی. اما اون عملیات نظامی رو با فئه قلیلی که تربیت شدن و اقتصادی که در حد همون عملیات نظامی پشتش وایستادی باید جلو ببری. یعنی چی؟ یعنی بله برای اون عملیات نظامی تا باید یه دادن تربیت کنی، ولی همونقدر بسه. نمیخواد جامعه اسلامی درست بکنی، کافی همین قضیه ده بچه مؤمن انقلابی داشته باشی و توان مالی حمایت این جنگ رو داشته باشی، بسه. میری میجنگی سلطه پیدا میکنی نظام تو حاکم میکنی، بعدی که نظام تو حاکم کردی خورد اقتصادت هم درست میگن اقتصاد مقاومتی، بعدن وقت جامعه اسلامی میرسه. آقای خامنه‌ای چرا ای داره میگه اقتصاد مقاومتی اقتصاد اقتصاد چرا رفتش ما انقلاب کردیم فرهنگ رو درست بکنه؟ آقای خامنه‌ای کجای کاری عزیز من، اقتصاد درست نکنی عمل فرهنگی نمیره جلو. از نظر عملیاتی اگه ما نظام و نظر امنیتی حاکم نبود رو این جغرافیا، میتونی اقتصاد مقاومتی اینجا درست کنی؟ اصلا حکومتت مال تو نیست که بخوای اقتصاد مقاومتی درست بکنی، زیر سلطه یکی دیگه از نظر نظامی و امنیتی یکی دیگه حاکم اینجا.
واسه اون فعلا ولی همین درست واسه دیگه مثلا اگه حزب شعبی اگه داد فرهنگی
مال نداشتی میگفت اصلا نمیذاشت. حالا ببینید چرا اصلا حزب شعبی چرا تو عراق با فیلم و سینما و مدرسه نمیای بزنی مثل ترکیه بزنی؟ اولین سوالی که هم جمهوری اسلامی باید تو سیاست خارجیش جواب بده اینه که چرا هم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تو کل کشورهای منطقه به جایی که بره مدرسه بزنه، به جایی که بره کار سینما بسازه، فیلم تولید بکنه، شعر ببره، بحث فرهنگی را بندازه، کار فرهنگی بکنه، چرا به جای این چیزا میری نیرو نظامی را میندازی، جنگ میکنی، اینجا به جنگ، اونجا به جنگ، اینجا به جنگ، اونجا به جنگ، چرا ایران این کارا داره میکنه؟ چه بحثیه؟ اگه تئوری شما فرهنگیه، اتفاقا بلدی نمیشه. عزیز من فکر کردی تو عراق تو اجازه میدن هر کاری دلت بخواد بکنی؟ فکر کردی تو لبنان اجازه میدن هر کاری دلت بخواد بکنی؟ اگه قدرت نظامی داشتی زیر سلطه اون قدرت نظامی بازار برای پراید و پژو و چی و چی تو کشور منطقه است. اگه نه سلطه نظامی آمریکا بهت اجازه نمیده بیا بازار داشته باشی. اگه سلطه نظامی داشتی قدرت عملیات فرهنگی داری تو اون کشور، وگرنه اصلا بهت اجازه نمیده پات بذاری تو اون کشور. فردا پیدات بکنن داری اونجا کار فرهنگی میکنی، قلم میکنن پاتو. به خاطر چی شما جهاد داری تو اسلام؟ میگه آقا تا من سلطه نظامی این قدرت نظامی نداشته باشم اجازه تبلیغ به من نمیدن. چرا سه؟ اگه نه شما حکومت میخوای چی کار؟ اگه نه شما جهاد میخوای برای چی؟ شما جهاد رو میخوای که سلطه طرف مقابل، چون میگه آقا نه من سلطه، این یک امر استثنائیه درگیر شدن با سلطه. آقا عالم بدون سلطه ممکنه؟ امکان سلطه فرهنگی بدون سلطه اقتصادی نیست، سلطه نظامی نیست، اصلا نیست. من میگم از نظر عملیاتی همینقدر که تو تونستی ظرفیت فرهنگی و اقتصادی پدید بیاری که سلطه نظامی پیدا بکنی کافیه برای اینکه قدم اولو برداری و بعدش امتداد بدی سلطه اقتصادی و فرهنگی تو. پروژه اینه، لذا مراحل، لذا اون چیزی که آقا میفرمایند در مورد اینکه مراحل پنجگانه انقلاب بعد از این، یعنی شما باید انقلاب بکنی، قدرت پیدا بکنی، سلطه پیدا بکنی، بعد از اینکه دولت رو اسلامی کردی، بعد نوبت جامعه اسلامی میرسه، بعد شما الان شما میتونید. مسئله اینه تا وقتی که نتونی درست بکنی این تثبیت خودتو، تثبیت بکنی سلطتو، نمیتونی کار فرنگی بکنی. اصلا اجازه نمیده محیط به طرف مقابل منافس توه. منافس چی؟ معارض با تو.
آقا این دو تا بحث شد. تو سوال به دلیل قبول نمی‌کنی که
آقا عربت
داره
فرنگیه. بله. شما اگه یه آدم معتقد پایکار حزب الله بسیجی نداشتی، ولی همین قد داشتی تمومه. الان ما داریم اینا. خب حالا سوال اینه آیا همه پروژه ما بشه پروژه نظامی؟ نه. نه نه نه. پروژه کلا نظامی نیست. ما نیاز به عقبه اقتصادی داریم برای همون جنگ حداقل. و بعدش نیروی نظامی که رفت پشت سرش نیروی تبلیغی تو برن. الان تو سوریه وقتی نیروی تبلیغیه میگه آماده نیستم، خب اینجوری که بیوزگی ما برمیگرده بسم الله آماده بشیم. داریم یه چیزی هم داریم البته. الان وضعیت ما تو سوریه و تو عراق اصلا قابل مقایسه با قبل از ورود نظامیمون نیست. کما اینکه قدرت نفوذ آمریکا توی خیلی از کشورهای دنیا بعد از سلطه نظامی شد. واضحه. شما الان بازار اقتصادی اصلا بخش زیاد از تحریم‌ها رو کجا داری دور می‌زنی؟ دقیقاً از اون کشوری که سلطه نظامی داری دور می‌زنی. جا درست می‌کنه برای تنفس اقتصادی. کشوری هم اگه یه کشوری هم با تو تعامل اقتصادی داره، نه به خاطر منافع اقتصادیشه، به خاطر منافع اقتصادی و سلطه نظامی امنیتی تو. و به خاطر همین آمریکا از ما می‌ترسه. بعد از ترکیه و غیره و غیره هم نمی‌ترسه. چون میدونه ما که داریم میگیم ما جدیم تا تهش هستیم، به سلام هم برسه سلام میکشیم. لذا چهره صورت، من واقعا دنبال جنگ نیستم ولی میجنگم. بذار اصلا بگن اینا جنگ طلبه، طرف مقابلم جنگ طلبه. خب اما عقبتو درست کن، قبول دارم ما عملیات فرهنگیمون ضعف خودشو داره ها، قبول دارم عملیات اقتصادیمون ضعف خودشو داره، من ضعف واضح دارم میبینم دیگه. ما تو ایران خودمون هنوز الگوی اقتصادی نیستیم، هنوز الگوی فرهنگی نیستیم، اما اینو بگم الان تو چشم دنیا عزیزیم، حتی تو چشم اروپایی ها. چرا؟ به خاطر پروژه‌های چی؟ اقتصادیمون، خاطر پروژه فرهنگیمون. اینا که همین الان تو خیابون خودمون باید جمع بکنیم بی اجابی و کذا و کذا، فضای اقتصادیمون که الان یاد جمعش کن به خاطر پروژه نظامی تو که تو دنیا داره پیش میره. همین گرد یعنی ها خیلی خیلی باهوشم، خیلی خیلی من رفته بودم با یکی داشتم صحبت میکردم، گفتش که ایران کلا تحت استعمار ببخشید ایران که تحت استعمار، ایران خودش کشور استعمارگر بوده، از این یک کشوری بود، خلاصه یک کشوری دنیا. خوبه من میگم اشکال نداره بذار همینجوری فکر کنم. خب احساس میکنم هر کشوری عرضه اینو نداره که بره تو کل منطقه بشه رقیب نظامی ما. ارزش داریم، ما اجر و قرب داریم الان تو دنیا و تو کشور خودمون اصلا، به خاطر همین که واقعا از نظر نظامی تو رسیم خودمون اثبات کنیم. اما رفقا پروژه تو حوزه نظامی به پایان نمیرسه، مقدمه بود پروژه نظامی، مقدمه بود برای ذل مقدمه، حالا مقدمه رفتیم ذل مقدمه، مقدمه هم باید بره جلو. رفقا این جزء مقدماتی نیستش که بگی خب آقا تا یه حدی مقدمه رو بردیم جلو، عراق و سوریه و اینا همینا رو فعلا درست بکنیم، نمیشه، باید بدوی بقیه‌اش هم باید پر کنیم. لذا وقتی که سپاه داره میره به منطقه جنگی همه بلند نشن برن جنگ، یه عده چی بمونن لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قوم هم اذا رجعوا الیهم.
یو قوامم که به جواد شما قوامم ها ما رو بردید تو عمل معروف، ما رو بردید تو قضا. جواد های قرار اینجا الان جواد اینقدر پررنگ شد اومد تو سیاست داخلی هم داره، یعنی ملاک کلن سیاست شد جواد.
بله
در حقی شما بس عمل معروف رو چیکارش کنم، من نمیدونم قضا رو
چیکارش
کنم.
این از امیرالمومنین باید بپرسید، پیغمبر باید بپرسید دیگه. آقا الگوی ما پیغمبر اکرم دیگه، فقه داریم از دقیقاً از همون دوره حاکمیت پیغمبر اکرم میگیریم. پیغمبر اکرم که داشت میرم میجنگید که همش هم در حال جنگیدن بود، امر معروف رو چیکار میکرد؟ چه سیستم برای امر معروف داشت؟ ما به اینا نگاه نکردیم رفقا، نگاه نکردیم به اون دوره طلایی حاکمیت نبی اکرم. خود حکومت نبی اکرمو دارم میگم، نه وضعیت جامعه امت ما، امت ما الان طلایی تره، به اون نگاه نکردیم. نگاه کنیم خیلی چیزا یاد میگیریم، به اتفاقا چه بسا همون جنگیدن باعث بشه به این بر وضعیتش خوب بشه، چون جنگ که میشه شهد شهید میارن، شهید دهه 60 اینجوری بود دیگه، اصلا کلا هر کوچه ای چند تا شهید داشت، اصلا خود نفس همین که این شهید رو آوردن خود اون محله رو چیکار میکنن تحت تاثیر قرار میدن. باور کنید شما واقعا زمان جنگ و تصویر فرهنگی زمان جنگ رو الان ندارید، آخه نمیدونم چقدر دارید قد اصلا اون حال هوا رو دیدین یا شنیدین. فضای جامعه واقعا فضای یعنی اولا طرف مقابل حیا میکرد، فقط جرأت نبود، حیا میکرد که مثلا در وارد بعد اصلا از اون موقعی که شهید آوردن و شهید ها می اومدن و تشییع جنازه بود و همه خانواده ها، شما یه خانواده رو نگاه کن با یه عرض و طول یه شهید داره،
مثلا یه محله طرف دیده این بچه اینجا جلسش بزرگ شده
و بهترین هم اتفاقا بهترین هم می رفتن شهید می شدن، بعد یه شهروندگی داره فنانی شهید شد من چرا نرم، بعد یه افتخاری داره، بعد توی محله میگه اون من خیلی با حجاب و ما حجاب میگم من خودم میشستم بابا آدم محله دختر بودی انا نه این رفت که بره جبهه به خاطر خیلی چیزا. فضایی پدید میاره تو فضای فرهنگی رفقا جنگ، یه فضایی که افکار عمومی و حس و حال ها و فضای و فضای زیست و بنده خدا طلا فروش بود اون مایه دارا نمیتونستم بگم حاجی حتما بعد برم جبهه دیگه، اصلا کلا شاید بگیم تو این وادیا نبود رفت با آقا من حداقل میرم راننده کامیون میشم میرم خط مقدم هم برم، چون نه فقط بخاطر اینکه چیز بد در موردش میگن آقا یه وقت میگن نه این آدم ترسویی بود، نه اصلا تحریک شده بود تو محیط اجتماعی. جهاد خصوصا با اون بعد الهی و معنویش آدم میسازه. جمهوری اسلامی اگه الان داره پروژه منطقیشو میبره جلو با کیاست؟ بگین با اونایی که جنب بردن جلو دیگه، همون کار اقتصادیش هم با همینا داره میبره جلو. اشکال نداره گیر دارن میزنن یا کار دارن میکنن، یعنی با ارده ترین آدم ها دادم این گرفتن جنگ. شوخی چون نیست، جنگ خیلی جدیه. تمدن خیلی جدی
اتفاقه.
اتفاقه تمدن اسلامی که توش جنگ نباشه، جهاد نباشه، این تمدن اسلامی نیست.
اون مقابلش هم نفی و جهاد میذاره. ما
اصلا نفی نمی‌کنیم. اگه نفی نمی‌کنی پس نیا کنی. ما هم که نفی نکردیم. ما گفتیم یه پروژه تمدنی از کجا شروع باید بکنه؟
جهاد مناسب جهاد نظامی نیست.
همه آفرین. اینا هم بس ما هم که اینو نفی نکردیم. چه چیزی شما دارین اینا رو نفی می‌کنید؟
اول گذاشتید نظامی.
اول از نظر رتبی که نه، از نظر رتبی عقیده اول تربیت داره. اوله یعنی اول توحید، دو تربیت، سه فرهنگ، درسته؟ چهار تمدن، پنج حاکمیت و سلطه. از نظر رتبی به معنای نقطه کانونی عمق لمی. من چرا دارم می جنگم؟ چون حکومت اسلامی دارم میخوام پدید بیارم. چرا حکومت اسلامی میخوام پدید بیارم؟ چون میخوام تمدن اسلامی پدید بیارم. چرا تمدن اسلامی میخوام؟ چون میخوام فرهنگ اسلامی حاکم بشه. چرا فرهنگ اسلامی؟ چون میخوام طبیعت اسلامی بکنم انسانو. چرا طبیعت اسلامی میخوام بکنم انسانو؟ به خاطر توحید. خاطر خدا همش عالم بشه جلوه اسماء الله. اما من از تربیت پنج تا آدم شروع نمیکنم و تمومش هم بکنم. 5 تا 5 تا 5 تا یه تز این بود دیگه. اما خواهیم پس برشی انقلاب که 5 تا تربیت کنیم، 5 تا دیگه تربیت کنیم، 5 تا دیگه تربیت کنیم. یکی از اشکالات مثلا تیر طایفه فرنگستان این بود. از الان یه افر نمیزن و یه زمانی اما خواهیم زود انقلاب کرد. اول ما باید یه تمدنی می ساختیم، یه اقتصاد اسلامی و اینا درست میکردیم، بعد میومدیم انقلاب میکردیم. الان اومدیم انقلاب کردیم، حالا داریم همون استاد غربی رو عمل میکنیم. و به شما گفتم عزیز من، امام انقلاب نمیکرد. شما تو الان امروز به این چیزا فکر نمیکردی. من و تو هم بعد دستمون میگه ببین تو کاواره و کجا بکشن بیرون. امام انقلاب کرد، حکومت اسلامی درست گفت. حالا امام بعد از انقلاب گفت خب حالا بشینید اهل عرفان کار تربیتیشون رو بکنن، اهل کار تمدنی کار تمدنیشون رو بکنن، اهل علم هم کار علمیشون رو بکنن. یعنی میفهم سلطه که داشتی ذیل سلطه همه این پروژه ها رو میتونی کلید بزنی. اما پروژه ها رو تو رو خدا کلید بزن. چرا کلید نمیزنیم؟ من دارم میگم به خاطر جهاد نیست. زمان جنگ پروژه ها خیلی بهتر پیش میرن. جنگ که تموم کردیم، کمیته هم جمع کردیم، جهاد هم جمع کردیم، کلا شدیم یه آدم عادی تو این جهکده جهانی.
شما راهبردی الان جهاد رو میارید بالا، یه بار بگید نه سلطه یعنی سه. خب این راه بردیه رو باز برام بگید، یعنی این که تغییر میشه ما از ذهن اون جا به جا میشه اینا استفاده. ولی الان سلطه یعنی سه خب نیست. الان تو دو این دور زمانه تو قدیم هم که میرفتیم قدرت بوده و یعنی سیاست و اقتصاد. سیاست هم یه شهر بود، شما سیاست و قدرت رو یکی کردیم.
یا کنی سلطه مثل این میمونه که شما میگین نماد سلطه چیه؟ نماد داره دیگه، هر چیزی یه نمادی داره، نمادش سیفه. و من لذا از سیف استفاده میکنم. آقا میگی شمشیر اقتصادی باید خوب ببره، شمشیر فرهنگی خوب ببره، جنگ فرهنگی، شبیخون فرهنگی. چرا از اصطلاحات نظامی استفاده میکنی؟ چون درگیری جنگه. چون نیا کنی بروزش اونجاست. ما نمیخوام بگیم سلطه مصابیه چیه؟ سلطه نظامیه. اساسا سلطه نظامی استمرار پیدا نمی‌کنه مگر اینکه عقبه اقتصادی و فرهنگیشو بتونه صفر بسازه. و از اون طرف دیگه شما هست، شما به هیچ جایی نمی‌تونی به سلطه فرهنگی برسی مگر اینکه زیر سایه سلطه نظامی تو عملیات فرهنگی تو ببری جلو تحت ظلال سیف. خوندیم رو بحثش رو دیگه، الخير كله في السيف و تحت ظل السيف. روایتش هم سندش خوب بود دیگه، سندش گیر نداشت. یعنی سایه من اگه حاکمیت نظامی نباشه عملیات فرنگی رو نمیتونم ببرم جلو، عملیات اقتصادی من نمیتونم ببرم جلو. عملیات اقتصادی چی؟ مثلا فرض کن ما زمان شاه شما میتونید به استاد مقاومتی فکر کنید. توهم باید سلطه داشته باشه. حداقل اینکه جمهوری اسلامی بعد اینکه به قدرت رسید حالا چجوری انقلاب پیروز شده بذاریم کنار، من اون فکر می‌کنم یه قرائت یک سویه تام نداریم. اولا شرایط خاص ایران رو نمی‌دونیم، ثانیا شما واقعا داشتی بخش امنیتی فعال. حالا بخش امنیتی سلاح لازم نبود در بیارن، لذا همون بخش امنیتی بلافاصله تشکیل دادن به کمیته های انقلاب. یعنی بلافاصله ما مسئله اولمون تو جمهوری اسلامی چی بود؟ اولی مسئله که جمهوری اسلامی داشت بگین طبیعت مردم بود. و چی مواجه شدیم بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب؟ مسئله امنیتی داخلش هم پولیس نیست، چی نیست، شورش داری، این بر برو. ما هنوز اینا رو جمع نگیریم، قائله های بعدی هنوز اینا رو جمع نگیریم، کودتا هنوز کودتا رو جمع نگیریم، جنگ. سوال اصلی اینه که امام چرا میگفت جنگ جنگ کارت فتنه در عالم؟ امام خمینی، امام بابا جنگ رو تحصیل کن، یه پروژه تمدنی بساز، ایران رو تبدیل کن به ژاپن اسلامی. یه حرف های هاشمی بود، امام سر عقل خواست، اینا گروه عقلا بودن، امام هم بیه درسته؟ ببخشید امام، ولی من دارم میگم اینا عقلا بودن، امام خواست سر عقل در بیارن، امام بیه عقل بود. چرا شما میگفت جنگ جنگ کارت فتنه در عالم؟ جنگ تا پیروزی اینا میگفتن. آخه نیست این آدم همونجو بجنگیم که چی بجه بریم سوال کنیم تموم کنیم بزنیم با آمریکا هم تازه بریم ارتباط خوبی برقرار بکنیم، ما ایران رو تبدیل کنیم به یک کشور پیشرفته. مسئله اصلی اینه، سوال از اینه چرا این کار نکنه؟ شما اولا تا جمهوری اسلامی درست شد چرا نقطه اصلی نبض اصلی جمهوری اسلامی داره تو پروژه های امنیتی میخوره؟ خیلی طبیعیه، تو سلطه داری، طرف مقابل هم باید درگیر نظامی میشه. ما کلا گذاشتیم سر طرف مقابل که بعید کسی که به این راحتی بتونه این کلا رو سر طرف مقابل بذاره. یعنی ایالات متحده به همین راحتی با قدرت مردم تو خیابون دستاشو میبرد بالا؟ قطعاً نه، قطعاً نه. آمریکا دنبال حتی حاضر بود بکشه. آمریکا بدبخت فکر میکرد که آدمای خود اینا هم برن، آدمای خودمون دوباره میان سر کار. گول خورد. وقتی که گول خورد فهمید که گول خورده، دنبال چی شد؟ درگیری نظامی آمریکا بعد از انقلاب، پیروزی انقلاب بود. یعنی ما درگیر شدیم با آمریکا، ولی که بلا فاصله بعد از پیروزی انقلاب آمریکایی هم شروع کردن با همون روشی که گفتم دیگه. آمریکایی خودشون مستقیم که درگیر نمی‌شدن تو جنگ، آدم خودشون رو می‌آوردن کودتا پشت کودتا، قائله پشت قائله. یعنی ما انقلابمون کی به معنای واقعی کلمه پیروز شد؟ بعد از جنگ 8 ساله.
پس پیروزی انقلاب اصلا گول خوردن آمریکا می‌دونید، نه اصلا
یکی جزء الاله واقعا گول خوردن هم. نه. نه من چیز دیگه رو دارم نگم کنم، عدم درگیری مسلحانه ما توی پیروزی انقلاب نتیجه گول خوردن آمریکا بود، وگرنه آمریکایی درگیری مسلحانه قطعا مسلحانه
داشتن دیگه.
بعد از پیروزی انقلاب بود دیگه. شما دقیقا داری مرحبا به ناصر نام. من میگم ما اون جنگی که میخواست قبل از پیروزی انقلاب باشه رو عملا شیفت کردیم به بعدش، ولی جنگیدیم دیگه. امام میدونه اون خونه رو باید، اون درگیری مسلحانه قطعا باید داشته باشیم. حالا ما مردم رو میاریم مثلا صحنه فعلا میگیریم، ولی میدونیم که با آمریکا اگه شما رفتی سفارت آمریکا رو گرفتی یعنی چی؟ جنگ، یعنی آماده جنگ شد و جنگیدیم دیگه. سوال امام آماده این جنگیدن بود یا نبود؟ یعنی میگه با کار فرهنگی و همین تو کار فرهنگی بریم جلو. کار فرهنگی سر جای خودش اصلا بحث نیست توش. مردم باید بیدار بشن، وگرنه ما 8 سال میتونستیم جلوی عراق بایستیم، جلوی وقتی صدام بایستیم و آمریکا و کل دنیا.
چی؟ آخه سر جای خودش
نمیذاری.
نه کنید، شما کار فرهنگی بکن برای پشتیبانی عملیات نظامیت. من دارم اینو میگم. کار فرهنگی
ما میگیم
الان ما توی این مرحله نیست. من دارم میگم الان واسه من نیرویی که بسازم که بخوام بفرستم جبهه، میگم آقا من دقیقا دارم آدم تربیت میکنم برای اینکه بفرستم جبهه. خب این قدم اولته، یعنی که به من بگن سال 1359 من تو مسجد باید چه جور نیرویی بسازم، یا 60 یا 61 یا 63 یا 64 من تو مسجد نیرویی باید بسازم که آماده رفتن به جبهه باشم. نه که قدرت، نه که مثلا آموزش نظامی و کلیک باشه و فلان، نه نه نه، آماده شهادت باشه.
روز کار برنده دیگه.
آفرین. ولی جهتش واضحه. من یه کار واقعی دارم. آدم آفرین.
من کار برنده رو بگم. مزرعه بگیم.
حالا من نماد کار فرنگی بگم. تو کار فرنگی هم تو کار فرنگی هم نه نه کردی دیگه. نگاه اون جنگی که هم نه نه آفرین اگه اون بود
نظامی
موضوعیت
نداره.
از اون روزی که اون کار عملیات نظامی رفت کنار، از اون روزی که اون عملیات نظامی شما رفت کنار، تو حوزه فرهنگ همه عملیات فرهنگیت فاشله. جواب نمیده. جواب نمیده. چرا اون موقع جواب داشت میداد؟ چون اون آدمی که اومده توی مسجد داره میگه جوونا بلند شین بریم جبهه، میگه بلند شین بریم، نمیگه بلند شید بریم.
مگه چرا از جامعه
میذاری؟ همون کسی که نبض اصلی جامعه تو دستشون، مگه همین الان چه قدیم الان دادم بیشتره.
چرا میگه
دستار
برنگی ازونه؟
نه نمیگه. نه مسئله اینه، مسئله اینه که اون آدمی که داره میاد دعوت میکنه، دعوت نمیکنه به یه عملیاتی که توش واقعا مشخصه که داری میری فدایی بشی.
باشه این اختلاف جنگ نرم جنگ سخته.
نه
سخته.
من میگم جنگ نرم. اون روزی که جنگ سخت در جریان باشه، جنگ نرم بسیار مسیرش واضح میشه، خطوط شفاف، محیط آماده، جامعه حالا طبیعی داره. جامعه‌ای که تو جنگ و جهاد نیست حالت غیر طبیعی داره. طبیعت حال اسلامی توش جنگ هست.
این میشه جهاد هست. میشه فرامل کار
جهادی کار اکرام آماده است. باشه چندی روی درست در یارو زمین ها آماده است. کار فرهنگی الان خوب جواب میده. نه باره دیگه دیگه از هم نمیده بخون مثلا چی نمیده کار نظامی کردی سلطه ایجا چون موقع میشه کار فرهنگی بکنه.
بله
اون موقع که
شما تحت نیا کنی، شما اون طرف هم زن طرف نیا کنی، میریم ما جنگ میکنیم، یا طرف اهل کتابه یا اهل کتاب نیست، یا اهل کتابه یا طرف چیه؟ بت پرسته. بت پرسته بهش میگیم آقا جون ما نمیخوام بکشیم، یک کلمه بگو. چی میگم؟ بگو لا اله الا الله محمد رسول الله. میگم آقا چی کنم؟ میگم تمام. مسلمون شد. اون یکی دیگه نه آقا نمیخوام بگم، نه دوش کنم چون مسیحی باش جزیه بده. خب
اون کافر گیرم پاده
چی میشه؟ میکشیمش. چون بعد همه بگن، همه بگن میگه چرا؟ چون ما میخوام، من میخوام زمینه اینو فراهم کنم که با من سلطه دارم دیگه. خب من چرا میگه بخاطر اینکه جونشو در میگه. چقدر آدمای خلیه. یک جمله ما بگیم، من همین جمله رو گفتم جونم رو در بردم. میگن، همه میگن با جون و دل میگه. انصافا اون آدم شما میگه آقا من اومدم اینجا، همه تون شما کافرین، بعد بکشیم اینا. چی میگه؟ آقا یه راه نشون بده. میگه آقا همین جمله رو بگو. میگه چی؟ فکر پول میخوای، مال میخوای. میگه پول و مال و منا نکن دست خودت، اسیرم نمیگیره. پس کرامت داری میکنی؟ میفهمه کریمی؟ باور کنید اون آدمی که سلطه پیدا کرده و الان میتونه بکشه، وقتی میگه یه جمله بگو، بعد میگه برو زندگی تو کن، مالت هم مال خودت. میگه خدا پدر و مادر تو میبوسه دست و پا و چرا؟ چون حالا شما جنگ نکن اینجا باش به عنوان مثلا یه آدم مؤمن مسلمان، بعد اون مسلط باشه به تو، بگو ما تو رو نمیدونم اینطوری نمیکنیم، ما اونطوری نمیکنیم.
خب
بعد من میخوام بگم تا وقتی که شما تو یه چیز داریم با من مناقشه میکنیم، و اون این که آیا عملیات نظامی در یک سرزمین مقدم است به صورت طبیعی و عادت؟
ما این جهاد موضوعیت داره، اون مناسبت نظامی نیست.
هر در میاد نه جان نظامی دیگه، خیلی واضحه. یا عملیات فرهنگی
دوره مکه و پذیرش فیه قلیله توسط شما با ما میگه عملیات فرهنگی. اهمیت عملیات نظامی سر جای خودش.
سوال منه، مدینه رو با من توضیح بده.
چرا من
نه نه حالا فرض کن آقا ما فعل قلیلمون رو درست کردیم، الان یه مدینه درست کردیم، حالا چیکار کنیم؟ بریم بقیه جهان دوباره عمل فرنگی بکنیم مگه؟
مدینه تو جنگ
اش. اصلا سوال من اینه، نگاه کنید دوستان، شما تو خیالات دارین حرف میزنید، تو زمین واقعی هم مدینه رو درست کردین؟ تو اصلا اینجوری نیست که خب حالا مدینه درست کردیم، حالا بریم عمل فرنگی بکنیم. عزیزم هم مدینه تو درست کردی، اینا میان جنگ بدر رو شروع کردن، جنگ احد و جنگ خندق رو برش. همین رو من میخوام بگم که نیو کن کلا قصه اینه.
حالا وقت اونا نمی اومدن با هم چیز میکردن.
تا
شیر ما ببینیم تا بعد رو احد و خنده و اینا همه که تموم شد که دیگه یه خورد فتنه چیز خوابی اینجا قرار قاعده باید بگیم رو رسول الله رو حقی خود دیگه بگیرم و نامه می نویسته.
نه اون رو بکنیم، اون رو میخونیم آقا. نیا کنیم شما هر چقدر که تیغ بس تیغ فرهنگی میبره خب ببر رو بدوز، ولی اینو بدون نیا کن الان که وقتی جنگیدن با خسرو پرویز و چیزی، ولی از هم لحظه اول نشون میده آقا افقهایی که میخوای. اصلا سوال از این اینه پیغمبر تو چرا الان هنوز اوضاع به هم بره، چرا داری میری درگیر میشه با روم و با ایران و تو این افق؟ میخواد بگه نگاه کن ازم یه لحظه اول بدونیم من تو این لایه هم
چه کار فرنگی کرده نامنش بیا مسلمون شو پادشاه بودم نه مردم رو دعوت به خیر و اینا.
اگر موتوری که همه ظرفیت ها رو میبرده جارو برقی امیرالمومنین 5 سال جنگی دیگه همراهش نگه همه خسته شدن. جنگ داشتید الان نه این پیشرفت اقتصادی داشتید نه این پیشرفت فرهنگی داشتید، همه همه جوان ها رو همونجور داشتید میزنید برن دیگه. کسی نه
شما تفاوت جنگ امیرالمومنین رو با جنگ پیامبر اکرم برش نمیبینی؟ پیامبر اکرم جنگ اولو که چقدر نیرو داشت، جنگ دوم چقدر نیرو داشت، جنگ سوم چقدر نیرو داشت، پول چقدر داشت،
نیرو داشت. آها خود دعوت شد اگر اون بیا یه گاد
بودش
اون
جنگ داخلی بود.
شما جنگ مثلا امیرالمومنین دقیقاً چی بود؟ مثلا امیرالمومنین بود که هیچ کدوم از جنگاش نتونست آدم بنز کافی دور خود جمع کنه. امیرالمومنین به خاطر از لحظه اول میگه من اصلا پایگاه ندارم که بخوام بیام بجنگم. لحظه اول اومده تو کوفه میخواد بگم کوفه واسه میدونی چقدر فاصله نداره کوفه واسه هم کوفه رو گرفت بصره شورش کرد شو میاد شورش بشره بصره باز دوباره میبینه که ماوی از اومد داره
میزنه مقدم به جهاده.
خب شما اول از بلزه ما اول از همه پایگاهمون رو تثبیت کردیم، یعنی چی؟ یعنی اول از همه پروژه ما جنگیدن بیرونی نیست، اول از همه ما باید کجا کنیم قاعده ها رو تو ایران چی بخوابونیم. اگر امام خمینی به اندازه مثل زمان امیرالمومنین بود و اون یار اون وضعیت میداشت قطعا قاطو همه قائلات جمهوری اسلامی چی شده بود؟
حاجا پروژه ما
فاتح شده بود.
دشمن اگه اون وقت کار نظامی کرد ما کار نظامی میکنیم باشه. ای بابا
نه
میگم کار قایم نمیشه دشمن مکه ما حمله که
پر جنگیدیم قبلا
خود
پیامبر علی واسه جا اندر کفار و منافقین هم وقل از علیهم بعد از اینکه سلطه پیدا کردی
اونا دارن تهدیدت.
نه عزیزم من تموم شد منکر تموم کردی تموم شد همه اینا پدرشونو در آوردی. سوره توبه براه بخونید آقا خاتمه چند تا آیه
هست. اصلا مدینه رو با پیامبر نماینده فرستاد کار فرنگی کرد، یمن نماینده فرستاد رومون کار فرنگی کرد،
هر جایی که زورش
میرسید
بعدش نه اصلا هر جایی که دشمن ما الان یه جایی داریم که جنگ ابتداییه، یعنی اون نمیاد به جنگ ما میریم میجنگیم، ما رفتیم جنگیدیم و سوره براءت واضح داره در مورد این صحبت
میکنه. تهدیدش هست
آقا بخونه اول سوره براءت.
مال اول مسلمان کی بوده زمین
و خونه ما. همه چیز هست بخونیم. کلاس رو به پایان برسونیم.
آهدتم من المشرکین.
ما رفتیم باهاشون معاهده بستیم. خب؟ چهار ماه چی؟ خب برین هر جور دلتون ما با شما پیمان صلح بستیم، این پیمان صلح ما فقط چهار ماه بعدش این؟
فأنتم
تبتم فهو خير لكم وإن تولوا فإنكم تعلمون أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. تمام. ما بعد از این سوره براءة ما با همه پیمان بستیم. سول از امروز ما همه پیمان سول برداشته است، با همه تون میجنگیم، یا مسلمون میشین یا همه تون رو باهاتون وارد جنگ.
چرا این کارو میکنیم؟ چی شده؟
چون قدرت بده که تمکن بده که زور دیگه هم میرسه.
برادر
سال
چنده؟
سال
فکر کنم بعد از قطعا سوره
بوده بیست. آره آره آره،
یعنی اصلا اونجا
چیز
که
معاهده ها
اونجا
شکل گرفتی. آره. یعنی شما نیا کن، یه جنگ اصلی داشتی، اون جایی که شاخشان حتما باید خودت میشکستی کجا بود؟ مکه بود. اول یهودی ها باید ساکت میکردی، بعدش هم مکه بود دیگه. پروژه اصلی این دوتا بود، پروژه اصلی دیگه ای نبود. بعد این پروژه اصلی، برای اینکه پروژه اصلی رو بزنی، یعنی شما شاخ اون دشمن اصلی رو بشکنی، شاخ دشمن اصلی رو که آمریکا بود شکستی، بعدش میگی خب تموم شد، اما با همه میتونیم امروز سوال کرده بودم، از امروز بهتون میگم سوالی در کار نیست و یا قبول میکنیم.
چون اینا تو جنگ با اون شریک بودن،
نه
همه‌شون با از هر
قبیله
با اون
داشتن که
با
اون می‌جنگن. نه نه نه، دوینا با شریک نیست، ما
امریکا تو جنگیدن. همین چون ما ما یعنی
نه،
اصلا
امریکا
رو بزنن که نیروی صلح فرانسه رو
میگیره، چون ما شاید دشمن با بوده. نه میشه شما درگیر بشه، اول پیمان نامه صلح با همه اینا می‌بندی،
بعد دیگه زدی بعد اونا درگیر میشه.
شما چه کار فرنگی نمی کنی؟ اون که درگی نیست من در نظام به شما درگی نیست، درگی بود، الان که نیست.
من رو همه رو هم طرف مالو من رو زده، الان که قول از ما سیگه بکنی که من مشخص کنیم بزنمش، ولی مثلا ما بیم کشور آفریقای ما درگیر میشیم.
آقا الان این چیزی که پیغمبر داره میگه مربوط به اینا نیستش که الان واقعا واقعا ایران و روم چه روم چه کار کرد علیه پیغمبر؟
این مگه اول رومه؟
روم چه کار کرد؟ روم چه کار کرد علیه پیغمبر؟
این آیه
روم نه، اصلا آیه بزن کنار، روم چه کار کرد علیه پیغمبر؟
هیچ.
پیغمبر هنوز میگه آقا پیغمبر نیرو سر
سرداد
مسلمی چیز کرده بود دیگه. نه رفتن جنگیدن، ما مباشرت به جنگ کردیم با رومیا، رومیا هم درگیر شدن.
خبر رسیده که اون وقت ندارن چیز بکنن، تجدید میشن.
هنوز که نکردن، هنوز که نجنگیدن. آفرین آفرین، کلن همینه رفقا، کلن همینه، کلن همینه.
اگه کلاً مسئله جواب موزه داره، جواب بزنه. هر کی دشمن
دوار
نظامی
کرد
شما کار
نظامی کنه،
هر
کی
دشمن
دوار اقتصادی کرد
شما.
این اگر
که
شما بگی رو زمین بیاد همینه،
جواب نظامیه دیگه.
فارسی
نه،
جواب
نظامی
کار
نظامی.
آقا یعنی چه
دشمن کار نظامی؟
آقا راست، من کار با آقا ندارم، من کار با قرآن ندارم، روایت قرآن، روایت چی مد نظرشه؟ ببین انصرافات آیات روایت در بیاری.
راهی که روایت دیگه از با استفاده میکنه برای اینکه معنای جواب جواب مسلمانه نیست، همین جواب رو کفار و منافقین داره. یه هیچ جنگ مسلمانی تو منافقین نداشت، ولی تا دلت بقا جنگ
یا کنی در مورد این که میشه جهاد رو توسعه داد به حوزه فرهنگی و اقتصادی که هیچ بحثی نداره، معنا رو میخونیم روایتشو، ولی در این که حوزه نظامی رو از انصراف اولیه‌اش بخوای، چون یه دعوای تعبیل ما داریم دوستان توی متون دینی که شما ظهور اولیه متن رو چیکار کنی؟ بندازی؟ تعبیل باطنی ببری؟ ظهور اولیه‌اش هم حذف کنی؟ این از نظر اصولی عمل مقبولی نیست، از نظر اصولی این عمل منهجی نیست. از نظر منهجی ظهور اولیه هست سر جاش، ظهور ثانوی هم میگه آقا میگه جهاد فقط جهاد نظامی نیست. در این آیه از آقا نمیگه جهاد نظامی نیست، میگه جهاد فقط جهاد نظامی نیست، اینجا جهاد منافقین، اگه با منافقین هم لازم شد جهاد
شهرانی میکنه رو جسر مثلا برمانی میکنه، جسر مفهوم جهاد در
نه میدونم میخواد بگه مفهوم جهاد داره، میگه چرا مفهوم جهاد رو صرفا منحصر کردی به جهاد نظامی؟ آره بیارین جهاد تو حوزه اقتصادی فنی، ولی یا کنین دوستان جهاد اولا و به ذات نظامیه، ایشون انصراف اولیه هم که حرف نمیکنه. جهاد یعنی فقط جهاد فرنگی و فقط اقتصادی و جهاد نظامی هم خیلی مهم نیست. آیات هم نگاه کنید ادعای شما اینه جهاد تو قرآن اگه آمده اولا جهاد فرنگی منظور و جهاد و بعدش هم به زور به جهاد اقتصادی برسه به جهاد نظامی هم برسه این تو حاشیه خیلی هم مهم نیست. منظور آیات هم خیلی نمیده بعضی وقتا ایانه مورد
قرار هم در قرآن دشمن هم بفر هر باید شما که
خوبه چیز میکنی؟
آجا
قرآن از
زهاد
اگه شما جهاد مسلحانه را اگه بخواد خالصشو بگه
میگه بسار
آفر
ولی ولی بخش اعظمی از آیاتی که کلمه جهاد توش به کار رفته انصراف به قتال
چون اون موقع چه بوده خود
حالا نه بابا همین الان آیات بریم آیات قبل و بعدش رو بخونیم
جهاد
چرخی
آقا
قشنگ
منظورش رو
گفت
جهاد معنا کردن گفتم تلاش هدف در مقابل دشمن
آفرین آقا داره میگه آقا میدونی چه دنبال چیه دنبال حفظ روحیه اینه که تو جنگ هست تو عالم صلح میگه آقا اون روحیه جنگ رو نگه داریم اقتصادمون هم حالا جهادی بشه چی یعنی مسئله اینه یه واژه‌ای شما داری تو جنگ خب یه حالی داری تو جنگ میخوای اون حالو بیاری توی کجا پشت صحنه میخوای بیاری توی صلح میخوای بیاری توی اقتصاد میخوای بیاری توی فرهنگ
اینا میگه جهاد عامه شما هر
فعالیتی
برای
نه بار معنی کلام شما نیده میگه اصلا کلا طعم جذابیت این واژه جهاد تبیین اینه که با همون حالی که تو جبهه هستی با همون حال بیا تو جنگ.
آقا اونجا درسته ممکنه مثلا جوانای بیشتر باشه ولی جهاد نه مقابل دشمنه.
تمام. من حرف شما رو بعد که نگردم گفتم جهاد یه معنای عام میداره ولی انصراف اولیه چیه؟
انصراف نیست آقا. مثلا این مثلا بیشتره.
حالا اینو بریم تو آیات ببینیم دیگه
این اصلا در واقع نه همون دور در واقع
نه
جایی که جایی کفار
دشمن رو نماز بخونید بگیریم برای ما مسئول
نه
انصراف اولیه شده نماز آیه بعدی که شما نماز خوندن مبارزه کنید با دشمن
نه با نماز خوندن مقدمه مبارزه کردن با نماز خوندن کسی نیا کنی ما نماز خوندن که مبارزه نماز بری سر سجاده بخونی بخور تو سر تو کمره وقتی که اومدن تا لب شهر رو گرفتن اومدن تا بالای سر خونه رو بایستدن نماز ما با نمازمون میریم مبارزه میکنیم یعنی خیس نماز با حال نماز میریم مبارزه اگه نماز نخونی مبارزه نمی کنیم
اول مقابل این نیست کجا اول مقابل این باید جهاد هر نوع جهاد نه مقابل دشمن شما منظر شما کجا نظامی
نه من منظر کردم ها من منظر کردم
نظامی اولویت میشه دیگه
آفرین اولویت دارم میدم از نظر
عملیاتی
نه عملیاتی ناظر به اهداف دشمن
آفرین پس محل نظام واضح شد آقا محل نظام اینه دیگه آیا من میگم محل نظام دقیقاً میگم محل نظام بحث بکنیم آیا عملیات نظامی توی یک سرزمین نه غیر اسلامی دارالکفر اصطلاحی دارور کفره مقدم است به صورت طبیعی یعنی عادت بر عملیات فرهنگی یه تغییر عملی کردم مثلا به دجوزه نمیدونم عملیات فرهنگی کنیم اصلا دلیلی که ما جهاد قتال آوردیم و جنگ ابتدایی همینه حالا شون دو بحث بعدی انصراف جهاد به قتال اگه این نبود که اسم این رو کتاب الجهاد نمیذاشتن آخر
منظورم دارالکفر
دقیقا چیاد
رو
سرزمین گرد شما
زمان شاه
دارالکفر
حساب
میشه نه اون اصلا کلا خروجه من آوردم چند ما عملیاتی کردیم زمان شاه چی بوده؟ خروج بود عنوان شرعیش خروجه خب؟ عنوان شرعیش خروجه
خروجم
گفتم اگه ولایت نمیشه اصلا درست نیست
فلسفه
آره ولایت معصوم یعنی اگه شخص امام خمینی پشت این قصه خروج نبود اصلا جون دادن و خون دادن و به هم ریختن وضعیت امنیتی کشور نامشروع بود واقعا فقط و فقط همین مشروع کرده بود انقلاب اسلامی چون ولیه ولی فقیه هم از ولایت فقیه بیزاری بودن اصلا موضوعیت چیه اصل قصه هست ما با ولایت فقیه حاضریم بریم پای پروژه سیاسی صلی الله علی محمد
فقیه
که
به
درست نداره 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 یعنی چی داره؟
نه
ولی فقیه
مسلم
صورت
خودش
داره
درد خود
ولی
مرجع
ترانی میتونه خروش
کنه؟
چون مرجع ترانی اگه خروش میکنه ولی میشه دیگه ولی مرجعیه که چیه؟
فقیه دوان مصرف شده خروش کنه؟
آه؟
فقیه دوان مصرف